بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن و دائم علی اعداه مجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل به همه ما توفیق انجام حج مقبول و روزی بفرماد و ما رو در انجام مناسکمون موفق و معید بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از شروع بحثمون یه مطلب رو راجع به فضیلت دهه مبارکه ذی‌الحجه خدمت شما عرض بکنم. خب امروز بر اساس تاریخ عربستان 29 ذوالقعده هست. حالا اینکه آیا فردا 30 هست یا فردا اول ذی‌الحجه معلوم میشه، یعنی اعلام میشد، میباید منتظر بمونیم. امیدواریم که همون پس فردا باشه و فردا روز 30 آخر ذی‌القعده باشه انشاءالله. حالا اما علی کل حال ببینید این دهه مبارکه ذی‌الحجه یه دهه بسیار شریفی است. اولا قرآن کریم به این دهه قسم خورده است، و الفجر و لیال عشر، این واو قسمه، یعنی قسم به اون فجر و بعد قسم به این ده شب، که این ده شب میفرمان مراد ده شب اول ماه ذی‌الحجه است. و این روایاتی که عرض میکنم داریم واقعا هم اونها رو شیعه نقل کرده و هم اهل سنت. بنابراین در خطبه های نماز جمعه همین جمعه گذشته این امام جمعه مسجد حرام تقریبا خطبه اولش راجع به فضیلت دهه ذی‌الحجه حرف زد و روایاتی نقل کرد که دقیقا همین روایات رو ما هم از نظر خودمون از اهل بیت وارد شده و ما اینها رو داریم. حالا یه روایت رو دقت بکنید. رسول اکرم فرمودند ما من عمل فی ایام دهر از کا عند الله من العمل فی ایام العشر. این روایت رو خیلی عنایت کنید. رسول اکرم فرمودن ما من عمل فی ایام دهر، یعنی نیست عملی در تمام ایام روزگار دهر، حال اینجا شاید در تمام ایام سال، صورت بگیرد از کا عند الله. این از کا عند الله، از کا میدونید از ماده زکات است و زکات به معنای رشده. یه شعر فارسی هم داریم میگد که زکات مال به در کن چه فضله رز را، چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. خیلی شعر زیبایی است. میگی که زکات مال رو بده، این مالی که خود برات واجب کرده این زکات مالت رو بده. بعد یه تشبیه میکند، میگه این کسی که این زکات رو میدد این از مالش کم نمیشد، یعنی واقعا انسان وقتی این زکات رو میده یا خمس میده از مالش کم نمیشد، بلکه این مایه رشد مال او میشد. و بعد مثال میزنه، میگه چو فضله رز را، رز میدونه به درخت انگور میگن درخت رز، فضله هم یعنی زیادی. شما میدید درخت انگور رو باید هر سال قیچیش کرد، هرسش کرد. اگر این شاخهای درخت انگور چینده نشن اینا شاید کیلومترها میره فقط برگ میشه، دیگه انگور نمیدن. هر سال میباید این سر شاخه ها به یه اندازه معینی باید اینا چیده بشه تا این درخت انگور انگور خوب بدن. میگه چه فضله رز را، میگه ببینه باغبان وقتی این زیادی شاخه درخت انگور رو میچیند بیشتر دهد انگور، اون سال انگور بیشتری بهش میده، ازش چینده ریخته بیرون ولی درخت بیشتر انگور میده. حالا مال هم یه فضله دارد، یعنی یه زیادی دارد، این زیادیش باید دور ریخت. اگر این زیادی مالتون رو برای خودتون نگه بدارید مثل درخت انگور میشه، فقط برگ میشه. اما اگر انسان اینو چیندش به دورش ریخت، اون وقت این مال بیشتر رشد میکند. خب این راجع به اصل زکات. حالا رسول اکرم میفرمان در تمام ایام سال شما عملی نیست که رشد دهنده تر باشد در نزد خدا صاحبش رو از عمل در ایام العشر، یعنی اون اندازه‌ای که عمل در این ایام ده مبارکه فجر انسان رو بالا میبره و رشد میداد، عمل بقیه سال انسان رشد نمیده. یعنی حتی ماه مبارک، حتی ماه مبارک، این ایام استثناءه. این یک حدیث. باز در یه حدیث دیگری حضرت فرمودن ما من ایام اعظم ولا احب الیه العمل فیهن من ایام العشر. رسول اکرم فرمودن دوباره ببینید، ما من ایام، نیست ایامی و روزهایی که اعظم باشد، بالاتر و عظیمتر باشد، ولا احب و محبوب تر باشد از عمل در او در نزد خدای متعال از ایام دهی ذی‌الحجه. یعنی خدا هم این عمل در این ایام رو دوست دارد. شما ببینید نماز رو همیشه میخونید، نمیدونم ذکر رو همیشه میگید، اینها هست، اما اونی که خود در نزد خدا اعظم و محبوب تر است میشه دهی ذی‌الحجه. و بعد فرمودن فاکثروا، حالا که این چنینه فاکثروا فیه، یعنی دستور شخص رسول اکرم است، فاکثروا فیه من التسبیح و تکبیر و تهلیل. فرمودن این چند روز سبحان الله، لا اله الا الله و الله اکبر رو زیاد تکرار کنید. مخصوصا من همینجا میخوام توصیه کنم، تو مفاتیح در ایام دهه ذی‌الحجه یه تحلیلی نوشته است. این تحلیل بسیار تحلیل با عظمتی است که مستحب روزی 10 مرتبه این تحلیل خونده بشد. انشالله تو ایام دهه ذی‌الحجه اینو به برنامه عبادیتون اضافه کنید که این تحلیل ها با این شروع میشد، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور تا الی آخر، که این ببینید خیلی معنای عظیمی هم دارد. ببین خدایا من لا اله الا الله میگم عدد اللیالی و الدهور، به اندازه تمام شبهای روزگار تا قیامت، اینو به حساب من لا اله الا الله بنویس. عدد امواج البحور، به اندازه موج دریاها، عدد مثلا مثلا موهایی که بر بدن حیواناته، ببینید چقدر یه مو بر بدن حیوانات است. خیلی تحلیل عظیمی است، این انشالله جز برنامه ها داریم. باز در همین ایام دهی ذی‌الحجه توی مفاتیح باز اینا هست، یک باز شهادت هایی است که اینها در هر روز توصیه شده، حالا 10 مرتبه یا 100 مرتبه گفته بشد که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحد است، تا اینا بواسطه مفاتیح تو ایام دهی ذی‌الحجه هست. اینها در این ایام بسیار با فضیلت هست. خب باز یک حدیث دیگه، رسول اکرم فرمودند 3 ینزلون من الجنه حیث یشاؤون. فهمدن یه عده‌ای هستن در قیامت میگن که در بهش هر جا میخوای جا بگیری و منزل بکنی منزل کن، یعنی یه عده‌ای در بهش جو منزلشون اونجاست، از اونجا نمیتونن جای دیگه برن که نه، بینا میان هر جا میخوای منزل بکنی مانع نداره. بعد فهمدن اینا به کی داده میشن؟ البته اینا دیگه با تمام شرایطش هست. فهمدن رجلون قرأ قل هو الله احد 200 مرة فی ایام العشر. فهمدن این مال کسی است که سوره مبارکه قل هو الله رو 200 مرتبه در ایام دهه مبارکه ذی‌الحجه بخوند، یعنی توی 10 روز بشه 200 مرتبه، میشه روزی 20 مرتبه این خونده بشد. خب حالا انشالله تذکرات دیگه فردا عرض میکنم که ببینیم حالا یا فردا اول ذی‌الحجه اعلام میشد یا پس فردا. فقط خواستم اجمالا این آمادگی رو پیدا بکنید برای این دهه مبارکه که این عظمت براش هست. حالا مخصوصا دقت کنید برای کسی که ببینید آقا اینجا الحمدلله یعنی همه فضائل اینجا جمع شده. ببینید شما وقتی اگر تو شهر خودتون باشید، خب دهه ذی‌الحجه هست اما دیگه حرم نیست، ماهای حرام هست ولی حرم دیگه نیست. اینجا ببینید سه چیز با هم جمع شده: ماه حرام، دهه ذی‌الحجه و حرم. انسان در حرم است. اینی فقط مخصوص اونایی که در حرمند هست، یعنی این فضیلت سوم که در حرم بودن فقط مخصوصه. باید خیلی انسان واقعا قدر بدونه. شما ببینید آیا 2 مرتبه قسمت انسان بشه در ایام و عمرش بتوند دهه ذی‌الحجه رو در حرم، اونم در ماهای یعنی خلاص اینجا باشد یا نه؟ خیلی با دعا کرد دیگه. بسیار خوب. حالا اما این نکته رو راجع به ماهای حرام، چون ماهای حرام همونطور که قبلا خدمت شما گفتیم 4 ماهند و خوشبختان این 4 ماه بین شیعه و سنی هم فرق نمی کند. تو همین خطبای جمعه این امام جمعه 4 ماه حرام رو هم شمرد. ماهای حرام 3 ماهش پشت همه، 1 ماهش جداست. اونی که جداست ماه شریف رجب هست که جزء ماهای حرامه، و 3 ماهش که ماه در واقع ذوالقعده که الان امروز روز آخره و ذوالحجه و بعدم محرم، اینا 3 ماه حرامن. حالا در ماهای حرام ببینید اینجا یک زمان مخصوص است و این 4 ماه چون حرمت خاص دارن، در نتیجه شما حتی ببینید کفاره و دیه در این ایام بیشتر میشد. اگر قتلی صورت بگیرد توی ماهای حرام دیهش بالا میره و عمل در این ماها مضاعفه و گناه در این ماها هم باز مضاعف میشد. پس این توجه رو انشالله داشته باشید. پس اینجا ببینید ما یک خصوصیت گاهی مکانی داریم، یک خصوصیت زمانی. حالا اینجا هر دو با هم جمع شده، هم خصوصیت مکانی هم خصوصیت زمانی، این با هم جمع شده و شده این دهه ذی‌الحجه‌ای که انشالله در پیش داریم. خدا انشالله توفیقمون رو در این ایام مضاعف بگردونه و واقعا دعا کنید. و عرض کردم یه مقدار برنامه‌های عبادی که داشتی تو این ایام نباید بیشتر بشه و حالا اون مثلا ذکر قل هو الله، تسبیحات و لا اله الا الله رو انشالله بیشتر بکنی، امیدواریم. خب یه صلوات خط بفرماد. خب اما اعمال حج، اجازه من امروز اول یه فهرستوار کل اعمال حج رو برای شما بشمرم، شما بدید چه کار باید بکنید، بعد اون موقع یکی یکی انشالله هم مسائل فقهیشون گفته میشه، احکام و مناسکشون، و هم انشالله سرشون رو خدمت شما بگیم که انشالله پیش برید. ببینید تا به حال خب این مطالبی که میگفتیم کلی بود، مخصوصا راجع به مکه معظمه، مسجد حرام، خب اینا واقعا ضرورت داشت شما بدونید. حالا اما اعمال حج هم دیگه به همین، ببینید اعمال حج شما که از ظهر 9 ذی‌الحجه شروع میشد، درست؟ حالا اولین او گفتیم احرام هست، باید شخص محرم بشد که دیروز یه ویژگی های راجع به احرام حج عرض کردم. حالا این احرام کی حرم میشه و انجام میشه؟ معمولا زودتر ما روز عصر 8 انشاءالله از اینجا حرکت میکنیم میریم به سمت عرفات. پس اولین عمل از اعمال حج احرام است. دوم وقوف به عرفات، یعنی شما میباید از ظهر روز 9 تا تا غروب روز نهم این نصف روز رو در عرفات باشید و کسی حق نداره حتی اگر کسی زودتر از غروب عمدن از عرفات حرکت بکند یه گوسفند کفاره داره. حالا این نصف روز چه ویژگی هایی دارد انشالله تو سر عصر عرفه خدمت شما میگیم. خب پس دوم شد وقوف به عرفات، سوم وقوف به مشعر الحرام، و این دو هر دو رکنند، یعنی هم وقوف به عرفات و هم وقوف به مشعر الحرام جزء ارکان حجه که اگر فوت شد حج از بین میره، باطل میشه. خب وقوف به مشعر الحرام وقتش از اذان صبح روز عید هست تا طلوع آفتاب روز عید، این یک ساعت و نیم، حدود یک ساعت و نیم مثلا بین طلوعین، این وقت وقوف اختیاری مشعر الحرام است. حالا اینها یه سری احکام دارند، یه وقوف اضطراری دارند، مثلا بعضی از اینها دو تا وقوف اضطراری دارند، بعضی یه وقوف اضطراری دارند. اینا رو انشالله حالا بعد تو مناسک و احکامش براتون میگیم، فقط فهرستوار میخوایم بشموریم. پس اینم سومین عمل، وقوف به مشعر الحرام. بعد عمل چهارم که روز عید انسان تا ببینید از اذان صبح که تا طلوع آفتاب در مشعر الحرام هست، آفتاب که طلوع کرد حرکت میکنن به سمت منا، میان در منا. حالا عرض کردم اینجا خانم ها مثلا معمولا وقوف اضطراری در شب رو انجام میدن، اونا رو شب زودتر میارن منا. اینا رو حالا بعد انشالله جزئیاتش رو میگیم. بعد در منا وقتی انسان وارد میشه، اولین عملی که باید انجام بدهد رمی جمره عقبه هست. ببینید سه تا جمره هست، یعنی سه تا، حالا البته قبلا ستون بود، الان شده تقریبا یه سه تا دیوار 25 متری جای اون ستون 60-70 سانتی که البته خیلی خوب شده الان، یه دیواری ساختن دیوار 25 متری، سه تا دیوار هست. اینا با فاصله، اول جمره اولی رو بهش میگن جمره اولا، دومی رو میگن جمره وسطا، و سومی رو میگن جمره عقبه. حالا روز عید اولین، در واقع وقتی انسان وارد منا شد، میباید اول کاری که میکند بره اون جمره آخری، جمره عقبه، فقط جمره عقبه رو با سنگ بزنه، هفت سنگ دیگه، دو تا جمره اول به دوم روز عید نبا سنگ زده بشه، فقط جمره آخری بزرگ. حالا چرا اینو انشالله بعد تو اثارش میگیم. بعد از اون که رمی جمره عقبش رو کرد، اون وقت میره میباد قربانیش رو انجام بده. پس عمل بعدی میشه قربانی، باید قربانی انجام بده. بعد از اون که قربانیش انجام شد، اون وقت حلق سرتراشیدنه، یا خانم ها تقصیر کردن، با این تقصیر یا سرتراشیدن انسان از احرام میاد بیرون. اما از اون محرمات احرام که 24 چیزی که در احرام حرام میشد، چند چیزش حرام باقی میمونه، با اینکه انسان از احرام آمده بیرون اما حرام باقی میمونه، که یکی مسئله عطر، شخص هنوز از عطر استفاده نمی کنه که میباد بیاد تا طواف همون حج رو انجام بده و سعی رو انجام بده. حالا این جزئیات مناسکی رو باز انشاءالله خدمت شما میگیم. بعد پس این سر رو که تراشی از احرام میاد بیرون، حالا جزء همین اعمال روز عید که اگر بشه که حالا معمولا مقدور نیست و میمونه برای یکی دو روز بعد، این که شخص بتونه بعد از سرتراشیدن بیا مکه و 7 دور طواف حج رو به جا بیاره، 2 رکعت نماز با سعی صفا و مروه، بعدم 7 مرتبه طواف نسا و 2 رکعت نماز. ببینید در عمر تمتع که شما انجام دادید، خب طواف نسا ما نداشتیم، فقط در عمره مفرده طواف نسا دادیم، اما در حج طواف نسائش با بعد از طواف حج هست، یعنی بعد از منا عرفات در واقع. خیلی خوب، این اعمال هم مال مخصوص اعمال روز عیده که حالا در روز عید اگر مقدور نشد انجام بشه، اینا مستحبند که در ایام 11 و 12 و در واقع 13 ذی‌الحجه انجام بشه. اگر مقدور نشد دیگه تا آخر ذی‌الحجه هر وقت مقدور شد. اینا حالا جزئیات زیدش عرض میکنیم. اما واجب بعدی ببینید، در واقع موندن شب 11 در مناست که بهش میگن بیتوته در منا، یعنی روز عید شبش که میشه شب 11، شخص حتما واجبه بیاد در منا و در منا بخوابه. اصلا این خوابیدنش عبادت است، فقط با نیت بکند. اول مغرب که میشن نیت میکند که امشب رو خدا یا من در منا برای حج تمتع میمونم، ولی من اگه به خودم بود که اینجا نمیمودم دیگه. پس بیتوته در منا واجب است در شب 11. بعد فرداش که میشه روز 11، روز 11 میباد تنها عملی که براش هست رمی این جمرات هست، یعنی سه تا ستون رو باید بره رمی کنه و برگرده دیگه، تا اصلی کار خاصی ندارد. حالا اما این ایام چقدر مهمه و این ایام ایام ذکر است، اینا رو انشالله باز تو اسرارش بره شما عرض میکنیم. پس روز 11 فقط سه تا جمره رو با چکار بکند؟ سنگ بزنه دیگه کاری ندارد. دو مرتبه موندن شب 12 دوباره واجب است، یعنی شما حداقل دو شب رو واجب در منا بخوابید، شب 11 و شب 12، که میباد اینا با نیت باشه. انشالله از همین اول توجه داشته باشید که انسان مثلا ممکنه شب 11 شب 12 مثلا معمولا ما تو چادر، خب همه تو چادران نیت ها رو تکرار میکنن میگن، اما یه نفر ممکن بیرون باشه رفته تجدید وضو بکنه، هر جا هست حواسش باید باشه مغرب که شد اول غروب آفتاب نیت موندن در منا رو داشته باشه که این شب رو میباد با نیت تو منا بخوابه. پس موندن شب 12 هم میشه چی؟ واجب. دو مرتبه روز 12 آخرین عمل واجبی که دارد در واقع دو مرتبه رمی سه تا جمره هست، یعنی شما دو مرتبه سه تا جمره نه باید به ترتیب اول اولی دوم بعد اون جمره وسطا و سوم جمره آخری میباید این سه تا جمره رو رمی بکنه. اما کسی که در منا هست دیگه تا ظهر روز 12 هم باید در منا بمونه، اگر خواست از بعد از اذان ظهر دیگه میتونه از منا خارج بشه و دیگه کل اعمال تمام میشه. حالا این که مستحب هست شب 13 رو هم در منا بمانه یه بحثی است که الان معمولا خب ایران برنامه‌ای برای شب 13 نداره و زارای ایرانی همون ظهر 12 میان. حالا این ظهر 12 که اصطلاحاً بهش میگن نفر از منا، یعنی کوچه از منا، چقدر مهمه، اینا دیگه جزء اسرارشه. یعنی اونقدر این نفر 12 مهمه است که وقتی بشنوید وقت میبینید چقدر این عظمت داره انشاءالله. این میشه کل اعمال حج شما دیگه، اعمال حج با رمی جمرات در روز 12 تمام میشه. حالا البته اگر کسی اون طوافهاش رو انجام نداده باشد، خب قطعا ظهر 12 که میام مکه میباید بره برای اعمال دیگه، بره طوافهاش رو انجام بده. پس این فهرستوار اعمال حج. حالا بعد اینا به صورت یک به اصطلاح چیزای اختصاصی رمزی هم در آورده شده که آره دیگه ضرورت نداره شما بدونید تمام اینا هست. مثلا عواب رن حت رس تر مر لحج، که کل اعمالی که من گفتم اینا همه علامت ها اختصاریشونه. عواب رس، عواب ا احرام، دوتا واب وقوفه، اینا رو دیگه نمیخواد الان زیاد شما بدونید و همین سبکی که شما نوشتید دیگه انشالله اینا کل اعمال حج تمتو. خدا انشالله با توفیق بیشتر بهمون روزی بکنه. بسیار خوب. خب حالا اما حالا پس برگردیم احرام رو دیروز راجع به اصل احرام و این که این احرام حد چقدر مهم هست خدمت شما عرض کردم و گفتیم فرقی که این احرام حج با احرام خدمت شما که عرض می شود عمره دارد اینی که در احرام عمره انسان در حرم نیست، خارج از حرمه، تازه میخواد با احرامش اجازه ورود به حرم پیدا بکنه. اما در حرم در احرام حج شخص در حرمه و میخواد با از حرم احرام ببندد. این خیلی مهمه که دیروز عرض کردم که بعد اون موقع انسان بر حال احرام حج است، یعنی قصدی دارد و اون قصدی در واقع حج که حج قصد است و هر جا گفتیم قصد هست مقصودی است. انشالله این مباحث رو واقعا برای خودتون تکرار کنید. ببینید شما در جلسات چون خب مشغول اکثرا یادداشت کردنید، گاهی اوقات او تمرکز رو روی این عظمت اینها نمیتونه داشت. اینا رو بعد برای خودتون یه دور مرور کنید، تو اتاق با هم برگردید، یعنی حداقل یک بار اینا رو مرور کنید که عظمت اینها انشالله. خب اما وعده دادم که یه معنایی راجع به احرام که در احرام و عمره خدمت شما نگفتیم اینجا میباد خیلی به اون توجه بشه خدمت شما عرض بکنم. اولا یه دو بیت شعر هست، این دو تا بیت شعر رو هم جالبه خدمت شما کرد میکنم. شعر اینه: کن سعی که با صفا چو زمزم گردی. میدی سعی کن، آب زمزم چقدر صفا دارد. رسول اکرم فرمودند این خیر الماء است علی وجه الارض، یعنی بهترین آب روی زمین، یعنی از نظر اون برکات معنوی که بر این آب هست. پس کن سعی، یعنی کن اینجا فعل به صلاح عربی است، کن یعنی باش، حالا به معنا حالا یعنی کن بودنت اینجوری باش. کن سعی که با صفا تو زمزم گردی. میگه وقتی میخوای سعی صفا و مروه رو انجام بدی اینجوری سعی کن: در قرب به گل مثال شبنم گردی. میگه تو میخوای قرب به گل، حالی تشبیه کرده به گل، میگه خیلی تعبیر زیبایی است، میگه مثال شبنم گردی. میگه شبنم چقدر به گل نزدیکه. شما گاهی خود یه گل رو میخواد بهش نزدیک بشید، دستون میگیری میبویید، اما شبنم رفته رو گل نشسته، دیگه از این نزدیکتر نمیتونه باشه. حالا میگه در قرب به گل چو شبنم گردی، سعی کن ایقدر نزدیک بشی و قرب پیدا بکنی. حالا اما این شعر بعدیش یه مقدار خیلی با دقت توجه بشه: ای مجرمه محرم شده در کنج حرم. مقصودم این بیت شعر دوم بود. ای مجرم محرم شده در کنج حرم. میگه گاهی خود یه مجرمی، اولا اینه کلمه محرم با مجرم فقط با یه نقطه فرقشه دیگه ها، که محرم به یک نقطه مجرم شود دیگه. حالا میگه اگر انسان خدای نکره، خوب دقت کنید، هنوز مجرم است اما در کنج حرم میخواد محرم بشه، وای این دیگه مصیبته. منظورم بودید؟ پس ای مجرم محرم شده در کنج حرم، محرم چه شدی؟ حالا وقتی میخوای در حرم محرم بشی بکوش محرم گردی. مراسم بودی؟ محرم چی شدی؟ بسیار خوب، اگر جرمی هم بوده سعی کن این جرمها دیگه کنار برن، اینا خلاصه ازت برطرف بشه، تو محرم بشی. ببینید آقا محرم، این نکته جالب دقت کنید، محرم یعنی کسی که در واقع به این معنای که گفتیم محرم شده، به حرم وارد شده. شما بید آقا یک کسی رو که تا خلاصه نخواهید به حرمتون راه نمیدید، حالا اینجاست که میفرماد سعی کن اینجا محرم بشی و نامحرم نباشی، تو اینجا تو بیگانه نباشی. و تا مادامی، خوب دقت کنید، تا مادامی که انسان اهل جرم است بیگانه است. من کلمه جرم رو برای شما معنا بکنم. آقا جرم میدونید یعنی چی؟ کسی میدوند کلمه جرم یعنی چی؟ بله؟ نه، جرم به معنای قطع است. جرم یعنی قطع. مجرم یعنی کسی که قطع کرده، رابطشو قطع کرده. پس بنابراین مجرم یعنی کسی که دوچاری جرم شده، یعنی آمده رابطش رو با اون خدای سبحان قطع کرده. پس تو چون رابطه رو قطع کردی، ببینید آقا من یه مثال میزنم، البته اینا مثال ها برای اینکه چون این جلسات عمومی است میخوام همه انشالله درک کنن. شما ببینید یک وقتی که یک زن و شوهر وقتی که طلاق صورت میگیره، ای تا این لحظه محرم بود، از این بعد نامحرم شد. جو اینجا طلاق آمد قطع کرد محرمیت رو، بردش، تموم شد. به قول رسول اکرم الکلام یحلل و الکلام یحرم، یک کلمه حلال میکنه یک کلمه حرام میکنه، یه خطبه عقدی حلال میشه یه صیغه طلاق نامحرم میشه. حالا جرم مثل طلاق عمل میکنه، محرمیت انسان رو کعنه بر میداره، انسان رو نامحرم میکنه با عالم ملکوت. وقتی نامحرم شد، خب نامحرم راهش نمیدن. به خود شعر زیبایی داریم که میگد که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. خیلی عجیبه. این درخت ها میدونی به ما چی میگن؟ این سنگ میدونی به ما چی میگه؟ میگه ای کسی که اومدی مثلا درخت زیر سایه من نشستی، ای کسی داری شاخ منو میشکنی، ای کسی روی زمین نشستی، این واقعا این حجر الاسود، این کعبه معظمه، این صفا، این کوه صفا، کوه مروه، اینا به ما میدونی چی میگن؟ میگن ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، ما هم میشنویم هم میبینیم هم باهوشیم. حجر الاسود داره میگه من هر کس میاد همه رو میشناسم، تو رو میشناسم، تو سابقه تو رو هم میدونم. آقا یه نکته اینجا گفتم سابقه، خیلی دقت بکنید. ببینید در عالم ماده که عالم دنیاست زمان وجود دارد. میگیم 50 سال پیش، 10 سال پیش، آینده. اما از عالم ماده که ما جدا بشیم دیگه زمان نیست، چون این زمان معلول حرکت ببینید زمین و ماه و خورشید و اینا داره پیدا میشه. وقتی انسان از زمان جدا میشه دیگه، ببخشید از ماده جدا میشه دیگه زمان ندارن. ببینید در عالم ملکوت اصلا زمان نیست. ما اینجا میگیم ای آقا 20 سال پیش این کار کرده، اما در عالم ملکوت روزه، الان، حال است. روز نم، حال. یعنی کسی که 50 سال پیش یه گناه کرده مثل این که الان انجامش داده. به خاطر شما مثلا بینید در دعای ابو حمزه امام فرماد ذنوبنا بین یدیک، خدا گناهان ما در حضور تو است. نه شما برای اینجا نیستی پرونده بناش برق بزنی بگی که 20 سال پیش کار کرده. حتی اگر کسی که چشم باطن داره نگاهش به طرف میفته، میدونی این گذشته چه کار کرده، آیندهش. به قول اصلاح بهجت بیا گفتم میخوای بگم از اول عمر تا چه کار کردی؟ آی بهجت نمیاد بیاد ورق بزنی این 20 سال پیش چه کار کرده. آنه، آن، آن، همون لحظه همه 20 سال پیش و امروز با هم داره میبیند. حالا در عالم اله اینجوریه، ذنوبنا بینه، یعنی گناه 50 سال پیش ما مثل اینکه الانه. وقت غفران خدا اینا رو میپوشونه. این که خدا میگه کسی مثلا وارد حرم شد غفرانم رو میدم، یعنی که انم گویا یه پرده رو اینا دیگه کسی نمیبیند، دیگه تمام شد. واقعا این چنینه. طرف میبینید با یه استغفار هیچی دیگه ازش باقی دیگه نمیبینه. اوی کسی هم که اگر مثلا چشم باطن داشته باشه دیگه این داره مثل گل میبینه، پاک میبینه، نور میبینه، تمام شد. حالا غرض اینه که اینها به ما چی میگن؟ میگن ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. میگه تو نامحرمی، صدای منو نمیتونی بشنوی، منو ببینی، ولی من که هستم. این درخت میگه من دارم سبحان الله هم رو میگم، تو نمیشنوی. این سنگ داره میگه من تسبیح هم رو میگم، تو نمیشنوی. خب پس بنابراین این شاعر خیلی زیبا میگه که سعی کن محرم که شدی محرم بشی انشاءالله. پس احرام حج در واقع در حرم است، شخص میخواد محرم بشد ها. خب حالا اما یه مطلب شریفی که در نیت، یعنی در واقع در اصل حقیقت احرام حج دقت کنید. در احرام عمره بنده به شما عرض کردم وقتی که شما میخواد محرم بشوید، گفتیم معنای محرم میشوم یه چی بود؟ یعنی میخوام اون چرا خدا حرام کرده بر خودم چکار کنم؟ حرام کنم. شما این نیتو کردید، این مال احرام و عمره. حالا در احرام حج، البته این مطلب اختصاص نداره، ولی بنده دیدم اونجا اینا رو اگر بخوام بگم گاهی اوقات شخص دیگه چون دفعه اولم هست داره میاد نمیتونه اینا رو با هم تپی. اما جای این، حالا اینجا در حج، آقا این مسئله خیلی دیگه اون معنای اولی باید باشد. یعنی شما اون چرا حرام کردید، خب کردید دیگه، حرام هست. اما معنای دوم که خیلی مهم و شریف هست اینه، آقا معنای این که من محرم میشوم، ها، چون شما وقتی میخواید نیت کنید باید این جمله رو بگید، بگید محرم میشوم، یا به عربی میگه احرمو، احرام میبندم. خب یعنی چی کار میکنم؟ وقتی این معنای شریف رو امام صادق فرمودن، ببینید میفهمان محرم میشوم، یعنی اینو با همین شکلی که من میگم یادداشت کنید و بعد توضیحش رو انشالله براتون عرض میکنم. محرم میشوم یعنی میخواهم خودم را وارد حرمتی از ناحیه خدای متعال بکنم که این حرمت هرگز از ناحیه خدای متعال شکسته نمیشود. خب حالا معناشو دقت کنید، وقت میفهمید چرا در احرام حج انسان از حرم میباید محرم بشه. شما میگید من میخوام خودم رو وارد یک حرمتی بکنم، یعنی یه احترام بکنم، نوشتید وارد یک حرمت بکنم. حالا بخواد ترجمهش کنید برای خودتون، یعنی میخواهم خودم رو وارد یک احترامی بکنم. این ساده تره، آسان تره، فهمش براتون بهتره. خودم رو وارد یک احترامی از ناحیه خدای متعال بکنم. معنا این میدونی یعنی چی؟ آدم واقعا من روم نمیشه این حرف رو بزنم. یعنی من میخوام خودم رو در موقعیتی قرار بدم که خدای متعال میخواد منو احترامم بکند. ببینید من یه مثال بزنم، البته اینو به یه شکلی در احرام و عمره براتون گفتم. شما یه مهمانی وقتی براتون میاد تو خونه، ها، گاهی صابخونه خودش بلند میشه مثلا میخواد پذیرایی کنه. اگر مثلا این صابخونه، خب حالا انظر او یک شخصیت معنوی یا حالا هر چی، یعنی مهمان نمیگذار آقا شما میخواید مثلا از من پذیرایی کنید، پامیش از دستش میگیره، خودم برمیدارم، خودم نمیگذارم. ببینید بگه خجالت میکشم. مثلا اگر شما فرض کنید میرفتید خدمت استای بهجت، آیا بعد میخواست پاش بره جو شما چایی بگیره، میگذاشتید آقا من خودم برمیدارم شما بشینید؟ حالا عبد اینجا میخواد که انا مولا بیاد از او پذیرایی. گویا تو میخوای اینجا مهمان بشینی و بعدی از تو پذیرایی بکند. این که هست کردم محرم چی شدی محرم بشو، یعنی این که گفتیم در قرب به گل چه شبنم گردی، یعنی این. خب پس بنابراین این معنا وارد یه همچین احترامی انسان میخواد خودش رو بکند. حالا مثل ظاهرن چون اینجا ساعت ده یه جلسه دیگه هم باید روزا برگزار بشه و الان چند دقیقه گذشته، من عرضم تمام بکنم. حالا این سه مرتبه تسبیحات رو بگید: سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد.